ساعت 21 اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش. شبتون بخیر و خوشی و لبخند. با شما هستیم کماکان در این شبانگاه پاییزی. با ما بمانید با برنامه دیگر. باشگاه خبر.
باشگاه خبر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ورزش سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به باشگاه خبر. حدود 30 دقیقه در کنار شما هستیم و در این 30 دقیقه پیش رو مروری میکنیم بر مهمترین اخبار ورزش ایران و جهان و همچنین پیگیری میکنیم چند خبر مهم ورزشی رو در قالب گفتگوی تلفنی با مسئولین مربوطه. در همین ابتدای برنامه بریم به سراغ چند خبر مهم. حضور وزیر ورزش احمد دنیامالی در مراسم اختتامیه 14th جشنواره بین المللی فیلم های ورزشی ایران. یونس اکبرپور مدافع چپ ملوان به علت پارگی ربات صلیبی فصل را از دست داد. غیبت مهرعلی‌زاده در 20th سال تأسیس فدراسیون بین المللی زورخانه‌ای. مراسم 20th سال تأسیس فدراسیون بین المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی با حضور اعضای آن برگزار شد. محسن مهرعلی‌زاده به علت کسالت در این مجمع غایب بود. تیراندازی تراپ آزاد کشور، بیرانوند اول نشد. نفرات برتر مسابقات آزاد تیراندازی اهداف پروازی در ماده تراب مشخص شدند. در پایان دور مقدماتی محمد بیرانوند از لرستان، اسماعیل باقری از گلستان، امیر حسین آقازاده از تهران، مرضیه پرورشنیا از اصفهان، محمد مجید اقبالیان از تهران و محمد حسین پرورشنیا از اصفهان راهی فینال شدند. لیگ زورخانه‌ای نوجوانان، سپاهان قهرمان کشور شد. هفته پایانی رقابت‌های لیگ زورخانه‌ای نوجوانان کشور با عنوان استعدادهای برتر سال 1403 جام شهدای جبهه مقاومت در روزهای پنجشنبه و جمعه 8 و 9 آذر 1403 به میزبانی هیئت زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی جزیره زیبای کیش در سالن ورزشی قدیر برگزار گردید که فولاد مبارکی سپاهان به مقام قهرمانی رسید. شب بخیر میگیم به شما دوستان شنونده و همراهان صمیمی رادیو ورزش. همچنان با برنامه باشگاه خبر در کنار شما هستیم. بریم به سراغ اولین ارتباط تلفنیمون. جناب آقای احسان سلگی، مدیر روابط عمومی فدراسیون ناشنوایان. بازی‌های آسیایی ناشنوایان در حال برگزاری است و می‌خوایم در این خصوص بیشتر اطلاعات به دست بیاریم. آقای سلگی سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید به باشگاه خبر. عرض
سلام و ادب و شب بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خب همینجور
که شما فهمیدید
آقا صدا خیلی پیچید تو هم دیگه، اگر یه جای مناسب بیستید ممنونتون میشم.
الان خوبه؟
بله آقای سلگی بفرمایید. بازی از فردا دیگه آغاز میشه، درست؟ اولی هم فوتباله.
بازی از فردا تمام آذر ماه برگزار میشه. کاروان ورزشی ایران در 6 گروه به این رقابت ها اعزام میشن که در حال حاضر 2 گروه که گروه اول تیم ملی فوتبال ناشنوان به همراه کادر سرپرستی و اجرایی و امروز هم گروه دوم که شامل تیم‌های ملی تنیس روی میز، شطرنج، بدمینتون و بولینگ بودن اعزام شدن. خب فردا تیم ملی فوتبال کشورمون هم در اولین دیدار خود و در یک بازی اساس به مصاف تیم ژاپن میره. خب تیم ژاپن یکی از در واقع تیم‌های پرقدرت آسیاست. این تیم نایب قهرمان جهان هم هستش. ولی خب با توجه به اینکه ژاپن سال آینده میزبان 25مین دوره المپیک تابستانی هستش، برنامه ریزی خیلی خوبی داشته تو این چند سال. ولی خب خوشبختانه ملی پوشان کشورمون از لحاظ روحی روانی کاملا آمادن و برای دفاع از عنوان قهرمانی کامل میدون میذارن.
بسیار همالی. آقای سلگی عزیز بفرمایید که کاروان به هر حال ناشنوایان ما در بازی های آسی بهترین نتیجه که کسب کردن چندومی بوده؟
خب ببینید در 2012 عنوان پنجمی رو کسب کردن، در 2016 هم همین عنوان رو کسب کردن، ولی در 2020 متاسفانه به دلیل کودتایی در کشور هنگ کنگ صورت گرفت بازی ها کلن کنسل شد. ولی امسال با توجه به آمادگی که بچه های ملی پوش ناشنوایان دارن و در واقع برنامه ریزی که کردن برای عنوان قهرمانی، یعنی اول تا دوم در واقع دارن تلاش میکنن،
انشالله
با دعای خیر مردم این اتفاق مهم صورت بگیره.
درود به شما، خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب آقای احسان سلگی، مدیر محترم روابط عمومی فدراسیون ناشنوایان. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما.
برنامه باشگاه خبر رو میشنوید از رادیو ورزش در حالی که ساعت 21:07 هست. بریم به سراغ چند خبر دیگر از دنیای ورزش. لیگ برتر والیبال ساحلی، فولاد هرمزگان قهرمان هفته چهارم شد. هفته چهارم لیگ برتر والیبال ساحلی که از روز چهارشنبه 7 آذر در زمین‌های ساحلی شهید یاسین رحیمی مشهد آغاز شده بود، امروز جمعه 9 آذر با قهرمانی فولاد هرمزگان به پایان رسید. برد مقصودلو و صعود به رده ششم در پایان دور هشتم جام شطرنج ازبکستان. پرهام مقصودلو در دور هشتم مسابقات شطرنج جام ریاست جمهوری ازبکستان برابر حریفش پیروز شد و به رده ششم رسید. سومین دوره مسابقات شطرنج جام ریاست جمهوری ازبکستان از 1 آذر به میزبانی تاشکند آغاز شده و در 9 دور انجام می شود. ایران در این مسابقات 5 نماینده دارد. مسن‌ترین هوادار لیورپول درگذشت. جان تینیس وود، مسن‌ترین مرد جهان که 112 سال سن داشت و هوادار قدیمی باشگاه لیورپول هم بود، درگذشت. دیدار قائم مقام و بازیکن الریان با امید آلیشا. سعود الهاجری از مدیران باشگاه الریان امروز به همراه جولیان دسارت در هتل محل اقامت سرخپوشان حضور پیدا کردند تا با امید آلیشا دیدار کنند و پیگیر وضعیت سلامتی او شوند. بریم به سراغ پیگیری یک خبر دیگر در خصوص شیرجه ایران، جایی که به هر حال نماینده خوب کشورمون علی رغم لیاقتی که داشت نتونست به مدال برسه. سام واژیر شیرجه‌روی ملی پوش ایران در مسابقات شیرجه قهرمانی جوانان جهان در ریوی برزیل چهارم شد. در این خصوص ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای امید حدیقی، مدیر کمیته شیرجه ایران. آقای حدیقی سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام، شب بخیر خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
درود به شما. بفرمایید، از مسابقاتی که سام واژیر انجام داد و نتیجه‌ای که به دست آورد.
به نظر شریفتون، خب سام بیس کارش در ایران شکل گرفت و مسابقاتی که شرکت کرد سال 2019 در رده‌های سنی آسیا زیر 11 سال شرکت کرد، زیر 12 سال شرکت کرد، اونجا مدال طلا رو کسب کرد، ولی متاسفانه به خاطر اینکه از نظر قانونی نمیتونست این مدال رو بگیره بهش این مدال رو ندن. استارت سام واژیر از سن 11 سالگی در اصل خورد و الان تو رده سنی 16 تا 18 سال موفق شد که مقام چهارم و با اختلاف 0.3 نمره به رقیب آلمانی خودش واگذار کنه و این هم به خاطر این بود که خب ما به واسطه یه مسابقات کمی بچه های ما شرکت میکنن و داورها اصولا نمیشناسن، یه مقاومتی هست روی این داستان ها واسه همه دنیا اینطوری، یه ورزشکار ناشناخته کمتر
مورد توجه قرار
میگیره، مورد توجه قرار میگیره، اگر نه از نظر لیاقت و نظر من، چون الان با نفر دوم هم حتی 9 امتیاز فاصله داره، اگر امتیازهای واقعی بهش داده میشد قطعاً مدالیست ما بود و از این بابت ما خوشحالیم که این اتفاق افتاد. یه نگاه ویژه ایشالا به شیرجه بشه و یه تکونی بخوره این ورزش، چون این بچه توی مسابقات قهرمانی آسیا که دقیقاً یک ماه پیش برگزار شد تاریخ ساز شد و اولین مدال انفرادی رو برای این رشته کسب کرد، مدال برنز آسیایی که دوتا قهرمان المپیک چینی جلوش بودن و قهرمان های دیگه که توی آسیا هستن و از اصولا المپیان هستن، یعنی قهرمان های المپیک هستن. خدا رو شکر حالا بچه به واسطه یه پشتکاری که خودش داشت، خانوادهش حمایت کرد و فدراسیون ورزش و یابی کشور بسیار بسیار کمک کرد که این بچه به منافع زیبور داره و این قهرمانی رو کسب کنه.
آقای حدیقی، سام واژیر مسیر رو به رشد و رو به صعودی داره، به نظر شما میتونه در المپیک 2028 لس آنجلس ظاهر بشه و سهمیه رو بگیره؟
ببینیم، با این امتیازی که الان توی مسابقات قهرمانی آسیا کسب کرد با 421 امتیاز جزء 18 نفر سمی فینالیست مسابقات ورلد چمپیونشیپ قرار بگیره، یعنی با این امتیاز میتونه تو این 18 نفر قرار بگیره و اگر جزو 18 نفر قرار بگیره قطعاً به مسابقات ورودی المپیک، یعنی واسه مسابقات المپیک قطعاً کوالیفای میشه، یعنی میتونه بره تو مسابقات شرکت کنه.
اما خبر خیلی خوبی بود.
بله بله، سام واژیر اول راهه. ما الان واسه مسابقات داکار سنگال که مسابقات المپیک جوانانه که توی سنگال برگزار میشه، این بچه آمادگیشو داریم مهیا میکنیم که بتونه توی این مسابقات شرکت کنه و مسابقاتی که پاسش پیش بینی کردیم تا 2028.
بله،
این بچه آماده بشه بتونه توی این مسابقات شرکت کنه.
خیلی ممنونم جناب آقای حدیقی عزیز، مدیر محترم کمیته شیرجه ایران، ارادتمند شما هستیم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
چند خبر دیگر رو مرور می‌کنیم. تیم بانوان پرسپولیس در سومین هفته از رقابت‌های گروه یک از دسته یک فوتبال بانوان در همدان به مساف تیم پاس رفت و صدرنشین رقابت‌های گروه را با یک گل در خانه حریف مغلوب کرد. میترا روحی، سرپرست دبیرکلی فدراسیون جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی گفت ورزشی می‌تواند حرفی برای گفتن داشته باشد که زنان، مردان، جوانان و بزرگسالان در آن فعال باشند. اعلام زمان و مکان دیدار استقلال و مس کرمان. تیم فوتبال استقلال در مرحله 1/16 نهایی جام حذفی روز 21 آذر ماه به مساف مس کرمان خواهد رفت. سازمان لیگ فوتبال قصد دارد این دیدار را در ورزشگاه شهر قدس و از ساعت 18:30 دقیقه برگزار کند. قول آنچلوتی: به فینال چمپیونز لیگ صعود می‌کنیم. باشگاه تراکتور تبریز امروز 54 ساله شد. محرومیت 9 ساله عاقبت پیشنهاد رشوه برای افسر کنترل دوپینگ. کمیته بین المللی پارالمپیک فرهاد امیرزاکوف، ورزشکار رشته پاروزنه‌برداری از کشور ازبکستان، را به دلیل ارتکاب چندین تخلف در قوانین ضد دوپینگ به مدت 9 سال محروم کرد. ۲۱:۱۶ هست. اینجا رادیو ورزش و این برنامه باشگاه خبر. بریم به سراغ مسابقات قوی ترین مردان ایران و ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای جمشیدی، مدیر روابط عمومی فدراسیون پرورش اندام و بدنسازی. آقای جمشیدی سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما هم بخیر. ممنون از اینکه این وقت در اختیار فدراسیون بدنسازی و ورزش محبوب قوی ترین مردان قرار دارید، در خدمتتون هستم.
درود به شما. آقا مسابقات امروز به پایان رسید، درسته؟
بله، دقیقاً فکر می‌کنم حدود یک ساعت و نیم پیش به پایان رسید. دو روز جامعات بسیار جذاب بود در شهر عراق که میزبانی واقعاً فوق‌العاده‌ای داشتن. باید همینجا ازشون تشکر کنیم. 19 دوره مسابقات قوی‌ترین مردان ایران بود که استقبال فوق‌العاده‌ای در دسته سنگین وزن شد. دلیلش هم پخش دوباره مسابقه مردان آهنی از تلویزیون بود که در نوروز 1403 اتفاق افتاد و باعث شد که از سراسر کشور شاهد باشیم حضور ورزشکارا رو، و حدود 80 نفر از دسته سنگین وزن دو روز رقابت کردند و امشب نفرات برتر معرفی شدن.
بسیار عالی. حالا اگر که نفرات برتر رو هم بفرمایید ممنون میشم.
بله، آقای رضا بیتاسی که سال گذشته هم نمره به دست آورده بودن تونستن به عنوان قوی ترین مرد ایران انتخاب، یعنی معرفی بشن، بعد از گذروندن 3 آیتم در مرحله مقدماتی و 5 آیتم در مرحله فینال. رضا قیتاسی از استان همدان قهرمان شد. آقای رامین پرجه دوم و آقای محمدرضا تازه‌رو هم سوم شد که از استان کرمان هستن. و حالا حدود 20 نفر از در واقع نفراتی که اول تا 20 شدن مجوز حضور در مسابقه تلویزیونی مردان آهنی به دست میارن که انشاءالله با همکاری صدا و سیما در نوروز 1404 پخش خواهد شد.
بسیار عالی. تا پایان سال مسابقات قهرمانی جهان یا بین المللی رو پیش رو داریم برای قوی ترین مردان ایران؟
قوی ترین مردان تقریبا مسابقاتشون الان پشت سر گذاشتن. این آخرین مسابقه این فصل است. بعد یه دوره استراحت کنن، خودشون آماده کنن، ان شاءالله برای بهمن و اسفند که هم مسابقه مردان آهنی برگزار میشه. مسابقات بین المللی معمولا در 6 ماه اول سال برگزار میشه که بچه‌ها ما هم امسال در روسیه شرکت کرده بودن و نتایج درخشانی هم کسب کردن.
بسیار عالی. خیلی ممنون و متشکرم ازتون آقای جمشیدی عزیز.
ممنونم از شما.
درود به شما. خدا نگهدارتون باشه. برنامه باشگاه خبر را ادامه میدیم با چند خبر دیگر از دنیای ورزش. فرصتی طلایی برای دختران هاکی رو یخ ایران. دختران هاکی باز ایرانی با حضور در مرکز هاکی روسیه محل تمرینات تیم‌های ملی روسیه، اردوی مشترک با تیم ملی بانوان این کشور دارند. فرجی برای فینالیست شدن پشت دیوار چین ماند. تاریخ سازی با برنز. رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان جهان در سوئد با برگزاری دیدارهای نیمه نهایی بخش پسران پیگیری شد. در یکی از دیدارهای این مرحله بنیامین فرجی، ملی‌پوش کشورمان، مقابل نماینده چین قرار گرفت و با نتیجه 4-2 به این حریف باخت تا ضمن ناکامی در صعود به فینال به مدال برنز بسنده کند. این اولین مدال تاریخ تنیس روی میز ایران در رده سنی نوجوانان در جهان محسوب می شود. بحران بزرگ الاهلی پیش از رویارویی با استقلال. ماتیاس یایسله سرمربی آلمانی تیم فوتبال الاهلی جده چند روز پیش از نبرد لیگ نخبگان آسیا برابر استقلال تهدید به استعفا کرده است. درود به تک تک شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان خوب و صمیمی باشگاه خبر رادیو ورزش. بریم به سراغ پیگیری یک خبر دیگر، رقابت‌های پاراتکواندو که در بحرین در حال برگزاری است. جناب آقای محمد بیرامی مدیر روابط عمومی فدراسیون تکواندو همینک روی خط ارتباطی ما هستند. آقای بیرامی سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
جناب پیرتی من در زده با احترام دارم خدمت شما و کلی شنوندگان عزیز، شب بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
درود به شما. آقا در نخستین روز رقابت‌های بین‌المللی پاراتکواندوی جوانان که در بحرین در حال برگزاریه، اتفاقات خیلی خوبی افتاده برای پاراتکواندوکاران خوب کشورمون و مدال‌های ارزشمندی رو کسب کردن. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله خدمتتون عرض کنم که همونطور که در جریان سال آینده ازبکستان در شهر تاشکند میزبان بازی‌های پاراآسیایی جوانان هست و فدراسیون تکواندو برای آماده سازی این تیم از همکنون کار آغاز کرده. البته از تابستون مسابقات انتخابی قهرمانی کشور برگزار شد در رده سنی جوانان، نفرات برتر به اردوی کمیلی دعوت شدن و این رقابت بین‌المللی که 20 امتیاز هم در رنکینگ پارالمپیکی داره برای تیم در نظر گرفته شد که مسابقات ساعت قبل با کسب 5 طلا و 3 برنز توسط نمایندگان کشورمون خاتمه پیدا کرد. من نتایج خدمتتون هستم. در 47 کیلوگرم نرگس جوادی ازبکستان رو برد، در نیمه نهایی به تایلند باخت برنز گرفت، در 57 کیلوگرم روزا ابراهیمی در نیمه نهایی به روسیه باخت برنز گرفت، در 65 کیلوگرم رومینا چمسرکی در نیمه نهایی به ازبکستان باخت و حذف شد، اما معذرت میخوام برنز گرفت، در 58 کیلوگرم پسران رضا ابوالفضل ایمانی. ما دو نماینده در این وزن داشتیم که ابوالفضل ایمانی طلا گرفت، قزاقستان رو برد و به نیمه نهایی راه پیدا کرد و خدمتتون عرض کنم که در نهایت هم موفق به کسب مدال طلا شد. ایمانی بعد از قزاقستان، هند و عراق رو شکست داد و به نشان طلا دست پیدا کرد. امیر محمد حیرت‌شناس در 70 کیلوگرم بعد از یک دور استراحت ازبکستان و قزاقستان رو شکست داد، در به نشان طلا بسنده کرد و خدمتتون عرض کنم که در ادامه این رو در 47 کیلوگرم آیلار جامی طلا گرفت و زهرا رحیمی در 52 کیلوگرم طلا گرفت، امیر حسین علیزاده در 63 کیلوگرم هم به نشان طلا دست پیدا کرد. این نتایج بود که ملی پوشان کشورم در این رقابت کسب کردن. مسابقه در یک روز برگزار شد و در نهایت هم ازبکستان و قزاقستان بعد از تیم کشورمون به عنوان دوم و سوم دست پیدا کردن.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب آقای بیرامی عزیز از توضیحاتتون در خصوص این مسابقات. باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خانی گردون.
فدراسیون فوتبال مانع از صدور کارت برای برخی مدیران رسانه شد. یکی از مواردی که در چند وقت اخیر در فوتبال ایران مشاهده شده، انتخاب برخی افراد به عنوان مدیر رسانه ی تیم هاست که بدون یک روز فعالیت در حوزه رسانه سوی برخی تیم ها به این عنوان منصوب شدند. این عده نه تنها سابقه ندارند، بلکه بعضن اقدامات و فعالیت‌های دیگری هم انجام می‌دهند که در چارچوب عرف و قانون قرار ندارد. حراست فدراسیون فوتبال با ورود به این موضوع جلوی صدور کارت برای این دسته از افراد را گرفت و بدین ترتیب آنها حق همراهی تیمشان را ندارند. ثبت نام 8 ورزشکار در کاراتوان پاریس، خبری از مربیان نیست. نخستین مرحله رقابت‌های لیگ‌های جهانی کاراته در سال 2025 از 5 تا 7 بهمن ماه در پاریس برگزار خواهد شد و در فاصله 2 روز به پایان ثبت نام این رقابت‌ها فدراسیون کاراته 8 کاراتکای کشورمان را در این مسابقات ثبت نام کرد. اما امروز جمعه 9 آذر ماه هفته 14 لیگ برتر فوتسال با 7 دیدار پیگیری شد. برای اطلاع از آخرین نتایج این مسابقات ارتباط تلفنیمون همینک برقرار شده با آقای سعید پروا، خبرنگار حوزه فوتسال. آقای پروا سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما آقای پیرحیاتی عزیز و کلی شنوندگان برنامه باشگاه خبر رادیو ورزش. بله، هم توی گفتید هفته 14 لیگ برتر فوتسال روز برگزار شد که در واقع میشه هفته اول دور برگشت مسابقات. خب نتایجی که رقم خود من براتون بگم که تو حساس ترین بازی میشه گفت چراغ‌پرونده ایرانیان موفق شد 3-1 گوهرزمین سیرجان رو شکست بده، گوهرزمینی که 9 برد پیاپی داشت، بعد از جام جهانی هم نباخته بود و دوباره همچون دور رفت بازی و اولین بازیش رو مقابل کراب باخت و باعث شدش که تقریبا از رتبه سوم جدول بیادش پایین. تو این بازی امیرحسین غلامی 2 گل و علی اکرمی برای کراب گلزنی کردن و سالار آقاپور تک گل گوهرزمین رو به ثمر رسوند. گیتی پسند اصفهان تو خونه خودش 6-2 فرشار مشهد رو شکست داد که سعید احمد عباسی برای دومین بازی پیاپی هتریک کرد و با 15 گل زده صدر جدول گلزن کاملا برای خودش کرد و اختلاف زیادی رو با رتبه دوم ایجاد کرد. مهدی کریمی 2 گل دیگه زد و اکبر کاظمی دیگر گلزن گیتی پسند بودن. سینا اسدی و سعید سروری گلهای فرشار رو به ثمر رسوندن. مثل سانگون ورزقان تو خونه سفیر گفته ما موفق شدیم که 2-1 شکست بده و رتبه دوم جدول رو برای خودش کنه. تو این بازی علی اصغر حسن‌زاده و حسین صبری برای مصر و امیرحسین تقوی هم برای سفیر گفتمان گلزنی کرد که امیرحسین تقوی تو این بازی اخراج هم شد. شهرداری صابه بعد از این هفته پیش موفق شده بود تو خونه خودش مثل سنگون رو شکست بده، دومین برد پیاپی شاور و سه بری کالج نفت اصفهان رو مغلوب خودش کرد. تو این بازی وحید شفیع، امیرحسین نفت منوچهر لطفی برای شهرداری صابه و بهنام فکور برای کالج نفت اصفهان گلزنی کردند. ایرالکو عراق 2-2 مقابل میهمان خودش سنیت صابه متوقف شد تا به 12 هفته بدون برد خودش ادامه بده. البته بگم که بعد از 5 برد باخت پیاپی یه مساوی آورد، میشه گفت یه مقدار میشه به کادر جدید این تیم آقای جواد اصغر مقدم خوشبین بود. تو این بازی میثم خیام و عوض‌فضل افضلی برای ایرالکو عراق، مسعود عباسی و حسام الدین باباینی کم برای سنیچ گلزنی کردن. فولاد زرم تو خونه خودش 0-0 مقابل کلینیک ایرانیان قم متوقف شد. همونطور که میدونید این تیم قم به روند نبردن‌های خودش ادامه داد و به نهمین و دهمین بازی بود که نبرد، 9 باخت و این بار هم یه مساوی. و پالش نفت بندرعباس هم تو دربیه بندرعباس 3-2 فولاد خرمزگار رو متوقف شکست داد که شهاب طالبی 2 گل، محمد حسین بازیار برای پالایش نفت بندرعباس و بکا اختالیف گلر قرقیز فولاد خرمزگار با همراه ابوالقاسم اوروجی گلزنه فولاد بودن. این نتایج امروز اگر اجازه من جدولم بگم به براتون که سنه گیتی پسند اصفهان با 32 امتیاز سرد نشینه، مثل سنگون ورزقان 29 امتیاز دومه، کرافروند 28، گوهرزمین سیرجان 27 و پالشنفت بندرباد 26 امتیاز تنشته بالای جدول هستند. خودشون کاملا جدا کردن و دیگر تیم ها در ادامه خولازارند ایرانیان، سنیچ سابه، فولاد هرمزگان، سفیر گفتمان تهران، شهرداری سابه، پالشنفت سوهان، فرشارا مشهد، کلینیک ایرانیان قوم و ایرالکو عراق در انتهای جدول.
درود به شما، خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب آقای سعید پروا، خبرنگار حوزه فوتسال. خدا نگهدارتون باشه.
در خدمت هستم، خدا نگهدارتون.
دوستان عزیزم خیلی ممنون و متشکرم ازتون که باشگاه خبر امشب رو شنیدید. مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار.